خیلی ممنون، با اجازه.
برو به سلام.
با اجازه، خدافظ شما.
برو.
آقای دکتر، واقعا حجم کار خیلی بالاست.
بله تورج جان، خیلی. گفتم بهت زمان استراحتمون کمه، ولی در عوض همین که میبینی انقدر مفید هستی خودش باعث دلگرمیه.
واقعا همینطوره.
فکر میکنم خبری شده.
بله بله،
چند تا ماشین دارم به سمت بیمارستان. خدا کنه تلفات زیادی نداشته باشه.
یا خدا، بهتره من برم چند نفر صدا کنم بیان برای کمک.
آره دکتر، بگو سریع بیان کمک.
باشه، چشم.
بیاین دکتر، بیاین، خیلی به کمکتون احتیاج داریم. یا علی، به چهان صدا کنین بیان کمک.
بچه ها الان میان کمک، میان. چی شده؟ چرا اینقدر زخمی داریم امروز؟ مجروحی امروز خیلی بیشترن مسلم.
بیا، پاتک زدن دکتر، خیلی مجروح دادیم، کلی از بچه ها شهید شدن.
پاتک زدن؟ یعنی بیت المقدس شکست خورد؟
توکل به خدا، هنوز هیچی معلوم نیست دکتر.
خودت هم که زخمی شدی پسر.
نه، چیزی نیست. ای داد بیداد. بلو
بچه ها، سری بری سراغ زخمی ها. چی شده دکتر؟
چیزی نیست، چند تایی زخمی شدن. به بچه ها بگو با روحیه بالا سری مداوا رو شروع کنن.
بله چشم، حتما.
دکتر تابش،
بچه ها از این بر بریم.
دکتر تابش، ممکنه بازم مجروح بیاد.
بله،
احتمالاً تلفات زیاد برداشته باشیم. باید حسابی به هم کمک کنیم.
باشه حتما، نگران نباشین، من تا جایی که بتونم در خدمتم. آقای دکتر، اون مسلم نیست؟
چرا خودشه؟
به نظرم ترکش خورده.
برو سراغ مسلم. باشه. اما قبلش هر کسی رو مسئول چند تا زخمی کن.
چشم.
اولویت بندی کن. اول اونایی که نیاز به رسیدگی سریع تر دارن رو مداوا کنید. منم باید برای کمبود فضای فکری بکنم.
چش من الان میرم، امیدوارم بتونم خوب عمل کنم. دوستان سریع تر، مراقب باش، اون اصلا نباید تکون بخوره. ببرش داخل. یواش.
کجایی مرد؟ دخترم از دست رفت. خدایا، من مریم از تو میخوام. یا امام حسین، به حق دختر استسالت دختر منو به برگردون. خدا چی کار باید بکنم؟ خدایا
مرزی، چی شده؟ چی شده مریم؟
کجایی؟ چرا اینقدر دیر اومدی؟
بابا من خبر نداشتم، رفتم خونه دیدم نیستی. همسایه‌ها گفتن اومدین بیمارستان. مریم کجاست؟ مریم بود، دخترم کجاست؟
بخش مراقبت های بیش است. داوود چیکار باید بکنیم؟ چه خاکی به سرمون شد.
مگه دیشب نگفتی آروم تر شده؟
آره بهتر شده بود، صبحانش خیلی بد شد.
ای وای، داروهاشو سر موقع بهش ندادی؟ نه اگه دادی پس چرا اینطوری شد؟
اتفاقا من مطمئنم به خاطر همون دارو حالش بد شده.
چرت نگو مرزی، چرت نگو، حتما سر وقت بهش ندادی، وگرنه داروهای خودش بود دیگه. مگه میشه به خاطر اونها حالش بد شده باشه؟
من چی کار کنم آقا داوود؟ یه دل تقصیر منه؟ به خدا من همهش رو سر وقت بهش دادم. اون دکتری که گفته کیه؟ داروها رو از کجا میاره؟
از سر قبر من میاره، از سر قبر من. یعنی چی آخه؟ این چه سوالیه؟ دکتر دیگه خودش میدونه چه داروی خوبه چه داروی بده.
آخه درسته که مریم همیشه مریض بوده، ولی هیچ وقت حالش اینجوری نمیشد.
خدا،
از وقتی اون دارو رو خورد بچه‌م بیهوش شد، رنگش زرد شد، تب کرد. مگه میشه؟ حتما اون داروها مشکل داشتن.
آخه چه مشکلی مرزیه؟
اون دکتر از کلیه چیزی نداشت خدا بود.
چرا چرت و پرت میگی؟ آخه اصلا مگه منو میشناسی که بخواد کینه داشته باشه؟ اون فقط یه مسافر بود که من رسوندمش مقصد، همین.
یه چیزی میگم، ناراحت نشی.
خیلی خب بگو.
دارو از راه حرون به دست نیومده. بابا تو رو نمیگم، منظورم همون آقای دکتره. ما چه میدونیم؟ شد پولش حلال.
بابا چی میگی تو؟
آقا داوود، پول حروم آتیش میزنه به زندگی ها. ساده نگیر، به خود راست میگم.
آخه من چه میدونم از چه کاری به دستشون آورده؟ من چه میدونم؟ مرزیه چه میدونم؟
از من گفتم اگه چیزی فهمیدی حتما توبه کن، ساده نیست، جون دخترمونه.
تقصیر من اولاقه که دخترم الان رو تخت بیمارستانه. تقصیر من احمقه.
چی شده آقا داوود ها؟
من رفتم دوباره داروهای مریم.
خب
همینطوری در حالت عادی داروهاش گرون بود.
آره میدونم،
تازه کمیابم شده بودن، یعنی بهتر بگم اصلا نایاب شده بودن. اینم یکی دیگه از لطفای جنگه.
چی میخوای بگی؟
تو بازار قاچاق دارو با یه نفر آشنا شدم.
خب یا حضرت عباس، تو داروی قاچاق ازش گرفتی؟ آره
بابا صبر کن بگم.
دیگه صبر واسه چی؟ تو الکی اون جریان واسه من تعریف کردی، خجالت بکش. خدا بود تو مگه میدونی اون داروی قاچاق چیه و از کجا میاد؟ چرا این کار رو با ما کردی؟ ماجرا
فقط این نیست مرزی.
میدونم فقط این نیست، میدونم. مگه داروی قاچاق رو همینطوری مفتکی به کسی میدن؟ بگو ببینم پولش از کجا بود. بگو ببینم اون مدتی که الکی به من گفتی رفتی خوزستان و بعدش هم جریان اون دکترا رو از خودت ساختی و تحویلم دادی، کجا رفته بودی؟
نه اون جریان ساختگی نبود.
ساختگی نبود؟
نه.
یعنی اون دکتر رو رسوندی؟ یعنی اون دکتر بهت قول دارو داد ولی تو رفتی داروی قاچاق گرفتی؟
گوش کن برات بگم، گوش کن. گفتم که برای گرفتن داروی قاچاق با یه نفر آشنا شدم. کلاً هر دارویی که میخواستی باید میرفتی سراغ اون. همه آدرس اونو به هم میدادم، پرسجو کردم، گفتن وضع مالیشون هم خوبه. گفتم پس شاید بتونم ازش دارو قرض بگیرم، پولشو بعدم بهش بدم.
که اونم قبول نکرد.
قبول کرد. چرا قبول کرد؟ اصلا بهم گفت نمیخواد پول بدم. گفت تا وقتی که احتیاج داشته باشم داروهای مریم رو به مجانی میده.
ولی در عوضش ازت یه چیزی خواست؟
آره البته بهم گفت کار خاصی نیست، همون کار خودم، مسافر کشی و اینا.
مربوط میشه به همون دکتره دیگه.
آره گفت دکتر رو باید ببرم نزدیکای خط مقدم پیاده کنم.
نزدیک خط مقدم؟ تو دکتره رو بردی اونجا ولی خود دکتره میخواست بره یه جای دیگه؟
آره تقریبا یه همچین چیزی.
تقریبا یعنی چی؟
ببین دکتره میخواست به خاطر فرار از سربازی از مرز فرار کنه بره خارج. اینا رو همون یارو تیر داد بهم، گفت میخواست فرار کنه و گفت باید تنبیه بشه یه همچین چیزی.
تنبیه بشه؟ به اون چه ربطی داشت که میخواست دکتره تنبیه کنه؟
من چه میدونم گمون کنم دروغ میگفت دیگه. اصلا نقل این حرفا نبود، جریان چیز دیگه ای بود.
چی بود؟
نمیدونم، یعنی نفهمیدم، اصلا به من ربطی نداشت. من فقط داروهای مریم رو میخواستم. خدا خلاصه یه سری حرف گذاشت تو دهنم که به دکتره بزنم. بعد قرار شد یه جای ولش کنم بگم قراره بیان دنبالش. خب منم همین کارو کردم.
این کار اصلا درست نبود. بعدش هم که اومدی گفتی دارو رو اون دکتر داده که مثلا خیال من خودت راحت کنی. اشتباه پشت اشتباه. میدونی ممکنه چه بلایی سر اون دکتر اومده باشه؟
چه بلایی؟ با بچه نبود آخه، حتما خودشو نجات داده.
لابد یه اتفاقی افتاده که مریم الان اینجوری شده. آقا داوود، من تا حالا از هر چیزی خواستم؟
نخواستی مرزی؟ خب نه نخواستی.
اما الان ازت میخوام بری هر طوری شده اون دکتر رو پیدا کنی و ماجرا رو بهش بگی. اگرم خواست برش گردونی تهرون.
چی میگی؟ آخه من اون از کجا بیارم؟
بالاخره خودت میدونی کجا پیادش کردی. برو سراغش داوود.
من اینجا باید پیش مریم باشم، کجا برم آخه مرزی؟
تو برو اگه میخوای حال مریم خوب بشه برو.
خدا.
من به خونه خبر میدم که سعیدمون بیاد اینجا پیشم. تو برو، فقط خدا کنه پیداش کنی و دیر نشده باشه.
اینجا رادیو فرهنگ و من دانیال معنوی گوینده پخش. لحظه ها و آنات زندگیتون پر از موسیقی دلپذیر زندگی باشه انشاءالله.
با رشد جمعیت و گرم شدن کره زمین و کاهش میزان نزولات آسمانی، صرفه‌جویی در مصرف آب به امری اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. به هر مقدار آب که نیاز دارید، به همان میزان آب در کتری، سماور یا کتری برقی بریزید تا در مصرف آب و انرژی صرفه‌جویی شود. قطره قطره آب را چون لحظه لحظه زندگی پاس بداریم.
آدم ها وقتی تنها هستن سعی میکنن سرگرمی هایی برای خودشون دست و پا کنن. هر کس به فراخور سلیقه و امکانات خودش به کاری مشغول میشه. اما بهتون قول میدم انس با کتاب میتونه بهترین گزینه برای لحظه های تنهایی شما باشه. به خصوص حالا که دیگه سبد انتخاب کتاب ها پر شده از کتاب های گویا که همزمان حس شنوایی شما رو هم نوازش میکنن. کتاب گویا تقدیم این لحظه از زندگی آرام شما.
کتاب گویا.
سلام به شما شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی رادیو فرهنگ. وقت شما به خیر و پر از آرامش. خوشحالیم که در این لحظات همراه ما هستید. برنامه ای که در 30 دقیقه پیش رو تقدیم حضورتون میشه به روایت بخش هایی از زندگانی رهبر شهید اختصاص داره. شخصیتی تأثیرگذار که نام و یادشون همچنان در تاریخ این سرزمین زنده است. لازم به ذکر که این برنامه در زمان حیات ایشان تهیه و تولید شده و حالا فرصتیه تا بار دیگه بهش برگردیم و از دریچه ای نزدیکتر با زوایای زندگی و اندیشه های ایشون آشنا بشیم. با ما همراه باشید.
خون دلی که لعل شد، خاطرات حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای مدعی ظله العالی از زندانها و تبعید دوران مبارزات انقلاب اسلامی. نویسنده رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه ای مدعی ظله العالی. مترجم محمد حسین باتمان قلیچ. گردآورنده محمد علی آذرشب. ناشر انتشارات انقلاب اسلامی. فصل هفتم،
شیخ مزدو. آقای کفعمی از من به خاطر تأخیر در ورود گلایه کرد، چون معمول این بود که صاحب منبر پیش از ماه رمضان بیاید تا برنامه های خود را از قبل تنظیم کند، در حالی که من روز اول ماه رسیده بودم. ایشان گفت
مسجد شب و روز در اختیار شماست، اما از مشهد کس دیگری هم آمده تا او هم منبر برود.
من آن شیخ را می شناختم. او مزدور رژیم بود. در تأیید لوایح ششگانه‌ای که شاه اعلام کرد، موضع موافق گرفته و مخالفین آن را مورد حمله قرار داده بود. این خبر برایم غیر منتظره بود. به آقای کفعمی گفتم، باید به او بی توجهی کنید و به او میدان منبر رفتن ندهید. در همان حال که ما در این موضوع با هم مشغول بحث و گفتگو بودیم، آن شیخ وارد شد. چهره ی آقای کفعمی تغییر کرد و نشانه اضطراب و تشویش در او ظاهر شد، ولی من به او اعتنا نکردم و تغییری در من پیدا نشد. بعدها آقای کفعمی بی اعتنایی مرا نسبت به آن شیخ یادآوری می کرد و می ستود. شیخ مورد بحث متملق و مجیزگو بود. همین که وارد شد با مهربانی و ملاطفت و لبخند مصنوعی کشدار و با حرکاتی که از یک چابلوسی تصنعی حکایت می کرد با من سلام و علیک کرد. به او با سردی پاسخ دادم و از جایم بر نخواستم و به او نگاه هم نکردم. فوراً رشته گفتگو با آقای کفعمی را به دست گرفتم و به فضا مسلط شدم. شایان ذکر است که من در آن هنگام در آغاز جوانی بودم و آن شیخ هم معلم سرود ما در دوران ابتدایی بود. بعدن آقای کفعمی به من گفت مجبور بوده این مرد را دعوت کند، زیرا در زاهدان طرفدارانی در وابستگان دستگاه حاکمه دارد و همانها آقای کفعمی را تحت فشار قرار داده بودند که پس از آمدن به زاهدان وی را به مسجد دعوت کند. مسجد آقای کفعمی تنها مسجد شیعیان در شهر زاهدان بود. مادر هاشم و مادر قاسم. آقای کفعمی اصرار کرد که در خانه اش اقامت کنم. بعدن فهمیدم او دو همسر دارد که هر یک در خانه جداگانه ای ساکنند. خانه ها هم به هم چسبیده و کاملا شبیه هم بود. ایشان در رفتار با هر دو عدالت کامل را مراعات می کرد و با یک نظم دقیق به هر دو خانه رفت آمد می کرد. در ساعتی معین وارد یکی از خانه ها می شد و روز بعد در همان ساعت بیرون می آمد تا وارد خانه دوم شود. با خانه دوم نیز به همین ترتیب رفتار می کرد. مبلغی که خرج خانه می کرد کاملا برای هر دو یکسان بود. خداوند متعال هم خواسته بود با او همان گونه رفتار کند که او با این دو همسر رفتار می کرد. لذا به او از همسر اول 4 پسر و 3 دختر داده بود و از همسر دوم نیز دقیقاً 4 پسر و 3 دختر، نه بیشتر و نه کمتر. آقای کفعمی هر کدام از این خانه ها را به نام پسر بزرگ آن خانه می نامید. یعنی یکی خانه مادر هاشم بود و دیگری خانه مادر قاسم. ما هم به ساکنان خانه اول طایفه هاشم می گفتیم و به ساکنان خانه دوم طایفه قاسم. دامادها هم بر اساس ارتباطشان با این دو خانه معروف بودند. مثلا آقای عبادی که امروز امام جمعه موفق و برجسته مشهد است از طایفه قاسم است و شهید مزاری که در سال 1369 در بلوچستان به شهادت رسید از طایفه هاشم است. آخوندهای درباری. در خانه آقای کفعمی اقامت کردم. قرار شد منبر یک روز از آن من باشد و یک روز از آن شیخ اعظامی. از این تقسیم دلگیر شدم، اما راهی جز پذیرفتن نداشتم. بعدن شیخ وقت بیشتری برای سخنرانی خواست، زیرا خود را خطیبی حرفه‌ای می‌دانست. گفت اجازه دهید کمی پس از منبر سید، یعنی من به منبر بروم. درخواست او رد نشد و وضع به همین منوال پیش رفت تا اینکه ظهر روز نیمه ماه رمضان فرا رسید. آن روز جمعه بود و مسجد لبریز از نمازگزاران شد. بعد از نماز منبر رفتم و درباره علمای دین صحبت کردم. گفتم اینان بر دو قسمند، یکی عالمی که به وظیفه عمل می کند و دیگری عالمی که وظیفه خود را انجام نمی دهد. خواستم با این مجلس زمینه را برای موضوع اصلی که به خاطر آن آمده بودم آماده کنم. قصد داشتم روز 21 که بیشترین جمعیت در مساجد حضور دارند این موضوع را مطرح کنم، چون این روز به مناسبت شهادت امیر مؤمنان علی علیه السلام تعطیل است، همه در این روز در مساجد جمع می شوند. در سخنرانی روز 15 علمایی را که به مسئولیت‌های خود عمل می کنند مورد ستایش قرار دادم و به علمایی که با دستگاه حاکمی ستمگر سازش می کنند و به نفع آن فعالیت می کنند حمله کردم. شیوه بحث من مخاطب قرار دادن یک آخوند درباری فرضی بود که مثلا در برابر من نشسته است. با این شخص فرضی با لحن ملامتگرانه و سرزنش‌آمیز حرف زدم و او را به خاطر جنایتی که با عمل نکردن به وظایفش و تسلیم بودن در برابر ستمگران نسبت به اسلام و مسلمین مرتکب می شود به باد ملامت گرفتم. شیخ یاد شده در مجلس نشسته بود. آقای کفعمی هم روی سجادش در محراب نشسته بود. من با نهایت جرأت و شهامت سخن گفتم و این یکی از بهترین منبرهایم بود. بعد هم ذکر مصیبت امام حسین علیه السلام کردم و از منبر پایین آمدم. مردم معمولاً در روزهای قبل پس از منبر من باز هم می نشستند تا به سخنرانی شیخ کذایی گوش دهند، اما این بار برخاستند و با تحسین و تبریک و تأیید به سوی من آمدند. من از شبستان خارج شدم و مردم نیز با من خارج شدند و طبق معمول به یکی از اتاقهای مسجد رفتم تا استراحت کنم. پیش از آن که بیرون بروم، دیدم شیخ روی پله اول منبر ایستاده و از مردم خواهش می کند تا به اندازه 10 دقیقه هم که شده فقط 10 دقیقه بمانند. او همچنان می کوشید نظر مردم را جلب کند، اما مردم به درخواست او توجه نکردند و از مسجد خارج شدند و شاید فقط 50 نفر ماندند. پس از حدود 1 روب در حالی که در اتاق مسجد نشسته بودم، یک بار صدای فردی را شنیدم که خروش برآورده بود و حمله می کرد و سرزنش می کرد و دشنام می داد. از جا برخاستم و از پنجره به بیرون نگاه کردم. دیدم آقای کفعمی است که همچون شیر می قرد. هنوز تحت الحنکش برگردن آویزان است و مردم هم به دنبالش هستند. از این صحنه شگفت زده شدم. دقایقی بعد هم دیدم آن شیخ مورد بحث سرخورده و شکست خورده از شبستان مسجد بیرون می رود. بعد از آن مردی نجار از دوستان این شیخ نزد من آمد و گفت شیخ روی منبر سخنانی گفت که آقای کفعمی را به خشم آورد، لذا آقای کفعمی هم برخاست و به مردم گفت مردم، حرام است که پای سخنان این شخص بنشینید. بعد هم رفت بیرون و مردم نیز با او بیرون رفتند. بعدها فهمیدم که این مرد بدنهاد پس از من به منبر رفته و به آن قسم علمایی که من مورد ستایش قرار دادم حمله کرده و دشنام گفته. لذا راهی در مقابل آقای کفعمی نبوده جز این که در برابر این وضعیت طبق وظیفه شرعی خود عمل کند و همین کار را هم کرده بود. من یقین پیدا کردم که شیخ کزایی پس از این حادثه دیگر در زاهدان کارش تمام است. مرا از چه می ترسانی؟ غروب آن روز به منزل یکی از مؤمنین برای افطار دعوت شده بودم. بعد از افطار به اتاق خود در مسجد بازگشتم و برای سخنرانی آن شب آماده شدم. دیدم کسی مرا از پشت در صدا می زند. در را باز کردم. جوانی شیک و خوش لباس را دیدم. به من سلام کرد و گفت سلام، شما فلانی هستین؟
بله.
رئیس پلیس شما رو خواسته.
برای چی؟
چیزی نیست، میخواد با شما در مورد مسائلی حرف بزنه.
من معنای این احضار رو میدونم. این کار به مصلحت شما نیست. من دعوت شدم که امشب منبر برم. اگه مردم بدونن که من بازداشتم، به ویژه با توجه به اون چه امروز در مسجد واقع شد، عاقبت بدی برای شما خواهد داشت.
اما آن جوان برایم توضیح داد که چاره‌ای جز ملاقات با رئیس پلیس نیست و من در این قضیه اختیار ندارم. از مسجد که خارج شدم، دیدم پلیس و ارتش آن را در محاصره گرفتند. دانستم که رژیم در اتخاذ یک موضع بازدارنده جدی است. ناگزیر همراه با آن جوان به نزد رئیس پلیس رفتم. مردی تنومند بود با درجه سرهنگی. در انتهای یک سالن بزرگ و مجلل که با آنچه در بیرجن دیده بودم شباهتی نداشت و پشت میزی بزرگ تکیه زده بود. وقتی وارد شدم مشغول نوشتن چیزی بود. البته این معمولاً یک جست مصنوعی است که به وارد شونده القا کنند به او اهمیتی نمی دهند. بنابراین هدف از این کار تضعیف روحیه وارد شونده است. به او سلام کردم. نه جواب سلام داد و نه سرش را بلند کرد. من نیز چاره ای ندیدم جز اینکه به همین شکل با او برخورد کنم. بدون اینکه از او اجازه بگیرم روی شیک‌تری مبل اتاق نشستم. سپس خود را به چیزهایی مشغول کردم که کاملاً حاکی از بی‌توجهی به او بود. افسر که فهمید نتوانسته مرا دوچار شکست روحی کند، سرش را بلند کرد و گفت
شما فلانی هستی؟
بله.
چرا مردم را تحریک می‌کنی؟
شمایید که مردم را تحریک می‌کنید. معتدل‌تر نشست، گویی انتظار چنین پاسخی را نداشت. گفت
چطور؟
من مسائل دینی و احکام شرعی را برای مردم بیان می‌کنم. کجای این کار تحریک است؟ اما شما با این کارتان مردم را تحریک می‌کنید. در خطوط چهره‌اش نشانه‌های آرامش پدیدار شد و گفت
ما نمی‌خواهیم مردم را تحریک کنیم. شما در سخنانت به اصلاحات شاه اهانت کردید.